بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السابع عشر، حکم الظرف و الجار و المجرور فی التعلق. این بحث که در باب ثالث مغنی اومده در باره متعلق ظرف و جار و مجروره. البته این صفحه توی مغنی نبوده، صفحه اول به عنوان مقدمه اضافه کردنش به این باب، و نکات خوبی در مورد ملاک و معیار تشخیص متعلق ظرف و جار و مجرور بیان کردن. خلاصه مطلب اینه که ظرف و جار و مجرور آورده میشن تا ابهامی رو از حدثی، یعنی فعلی یا شبه فعلی، برطرف کنن. یعنی میان تا سوالاتی رو، ابهاماتی رو در مورد یک فعل یا شبه فعلی جواب بدن و معنای اون حدث رو تکمیل کنن. مثلا وقتی میگیم جا از زیدون، ابهاماتی مطرح میشه، مثلا اینکه کی اومد، از کجا اومد، به کجا اومد. ما با کمک ظرف یا جار و مجرور این ابهامات رو از بین میبریم. تو همه لغات همینه. مثلا میگیم جا از زیدون الیوم من منزلهی الی المدرسه. چند تا معمول میاریم تا ابهامش رو برطرف کنیم. بنابراین ظرف و جار و مجرور متعلق به همون فعل یا شبه فعلی هستند که معناشون رو دارن تکمیل میکنن و ابهاماتش رو برطرف میکنن. البته سایر متعلقات فعل مثل مفعول به، مفعول له، حال، تمیز، اینها هم همین وضعیت رو دارن. یعنی اونها هم متعلق به یه عاملی هستند و ابهاماتی رو دارن جواب میدن و تکمیل میکنن معنای اون فعل یا شبه فعل رو. ولی به علت توسع در ظروف، به عبارت دیگه به علت آزاد بودن و بی قید و شرط بودن استعمال ظروف، و اینکه ممکنه هر جایی در جمله قرار بگیرن، مقدم بشن، مؤخر بشن، با فاصله از عاملشون ذکر بشن، بلکه ممکنه چند عامل بیاد قبلشون یا بعدشون چند ظرف و جار و مجرور ذکر بشه و عاملشون گم بشه، یا عاملشون معنوی باشه یا در تقدیر باشه. به خاطر همیناست که در مورد متعلق ظرف و جار و مجرور بالخصوص مانور میدن تو کتب نحوی و سایر معمولهای فعل مثل مفعول به، فاعل یا مفعول له، حال، تمیز. اینها این وضعیت رو ندارن، این مشکل رو ندارن. معمولا حال یا مفعول به اینا در کنار عاملشون ذکر میشن و تکلیفشون روشنه، مگر در موارد خاصی. لذا این بحث از متعلق رو اختصاص دادن به ظرف و جار و مجرور به خاطر این ابهاماتی که در متعلق ظرف و جار و مجرور خیلی موقع پیش میاد. این خلاصه مباحثی بود که تو این صفحه اول مطرح شده. این توضیحات رو معمولا کتب نحوی به طور شفاف بیان نمی کنن، چون اینها رو واضح می دونن. این کتاب کار خوبی کرد که به عنوان مقدمه این بحث رو مطرح کرد، این نکات رو ذکر کرد. بعدش در انتهای صفحه نوبت می رسه به این که در مورد اقسام متعلق صحبت کنه، که میگیم متعلق ظرف و جار و مجرور یا فعل، یا اسم عامل شبه فعل مثل اسم فاعل، یا اسمی است که به یک شبه فعلی تأویل برده میشه، یا کلمه‌ای که رائحه و معنای فعل رو میده، یا اینکه اصلا در تقدیره. حالا در تقدیر هم دو حالت داره، یا یک عامل خاصی به قرینه محذوفه، یا افعال عمومی در تقدیرن در جایی که صفت، صله، حال یا خبر باشن. قال النحات ان بعض الحروف یجر و یوصل معنى الحدث الى ما یکشف عن بعض الابهامات المرتبطه بالحدث. نحوین اینچنین میگن که بعضی از حروف جر میدن، یعنی وصل میکنند، یجر یعنی وصل میکنند. این عطفش عطف تفسیریه، یجر و یوصل به یک معنا هستند. میکشانند، یجر یعنی میکشانند و وصل میکنند معنای یک حدثی رو، یک فعلی یا شبه فعلی رو، معناش رو وصل میکنند به یک چیزی، یعنی مجرور. این حروف جر منظوره، بالای ما بنویسید مجرور، به یک مجروری که کشف میکنه، پرده برمیداره از بعضی از ابهاماتی که مرتبط به اون حدثه. اون فعل یا شبه فعل رو میکشونن به اون اسم بعد که مجروره، وصل میکنن به اون اسم بعدش تا اینکه یک ابهامی رو برطرف کنن، ابهاماتی که خلاصه در مورد اون حدث مطرحه. مقارنن لمعنى التعلیل، در حالی که این حروف جر همراه با معنای مثلا تعلیل یا ظرفیت یا افتداییت یا الساق و غیر اینها هستند که تو معانی حروف جر ذکر میشن. و مقارنن لأثر لفظی خاصن، و اینها این حروف جر همراه با یک اثر لفظی خاص هم هستن که اون اثر لفظی همون اعراب جریه که میدن به مجرورشون. و من هنا سموا هذه الحروف الحروف الجاره، از همین جاست که میگه این حروف رو حروف جاره نامیدن، چون هم جر میدن در لفظ، هم در معنا معنای اون فعل رو میکشونن و وصل میکنن به ما بعدش. فالمجرور به حرف الجره یتعلق دائما به معنی الحدثی، به معنی حدثیان. مجرور حرف جر همیشه تعلق داره به یک معنای حدثی، به یک فعلی یا شبه فعلی. مثلا وقتی که گفته میشه جا از زیدون، زید اومد، فنهو توب اصف نفس ادت و اسئلتن، در درون ما یه سری سوالاتی، یه تعداد سوالاتی برانگیخته میشه. توب اصف یه سوالاتی مطرح میشه تو دل ما، توب اصف مطرح میشود ترجمه کنیم، یه سوالاتی مطرح میشه، آیا از مدرسه آمد یا از باغ آمد، آیا در سیاره یعنی ماشین دیگه در ماشین بود آمد یا پیاده آمد، آیا به سوی خانه آمد یا به سوی مسجد آمد و هاکذا، امثال این سوال ها مطرح میشه. ففل جملت نقص معنوی، پس در جمله جا از زیدون نقص معنوی هست، جا نیاز به مکمل داره. وقتی میگیم جا از زیدون من المدرسه و اتینا به حرف الجر الاصلی، و ما این حرف جر اصلی رو آوردیم، من رو آوردیم، فان بعض النقص یزول، بعضی از نقص های معنوی از بین رفته، بعضی از ابهامات از برطرف شده، و هو بیان و ابتداء الحدث، اون ابتداء حدث در واقع این نقصی بودش که برطرف شده، بیان ابتداء حدث که از مدرسه بود. و اذا قلنا جا زید من المدرسه الى المسجد، وقتی که ما این الا رو باز اضافه میکنیم، باز نقص معنوی دیگه هم از بین میره. اون نقص معنوی دیگه چیه؟ بیان انتهاء حدث. انتهاء حدث کجاست؟ میاد بیان میکنه. و اذا قلنا، وقتی که باز بگیم جا زید من المدرسه الى المسجد فی سیارتن، در یه ماشین اومدش، این فی سیارتن باز میاد با تکمیل میکنه، زال نقص معنوی آخر، یه نقص معنایی دیگه هم از بین میره. و این و هو ظرف الحدث، که این حدث در چه ظرفی، در چه جایی اتفاق افتاد، مکانش کجا بود. و ها کذا بقیت حروف الجر الاصلیه، همچنین سایر حروف جر اصلی. حروف جر اصلی در مقابل حروف جر زائد دیگه، من زائده، بای زائده، اینا خب معنایی رو به جمله تکمیل اضافه نمی کنن، معنای اون حدث رو تکمیل نمی کنن، بلکه تأکید می کنن فقط. فتعلق الجار و المجروره بالحدث یلازم و ازالت بعض ابهامات الحدث به واسطته. لب مطلب تو هم یه خطه، هم یه خط رو باید زیرش خط بکشیم که اصل مطلبه. پس تعلق گرفتن جار و مجروری به یه حدثی لازم دارد از بین بردن بعضی از ابهامات اون حدث رو به واسطه همین جار و مجرور، به واسطه یا به واسطه این هرشو بزنیم به این تعلق، به واسطه این تعلق که یک جار و مجروری اومده بعد از یک حدثی قرار گرفته و متعلق به اون شده، ابهاماتش از بین میره. و هازا طریق و کشف متعلق هازه الحروف، این راه کشف متعلق حروف جر. باید ببینیم که حروف جر دارن معنای کدوم حدث رو تکمیل میکنن. اگر چند تا فعل، چند تا شبه فعل داشتیم و چند تا ظرف و جار و مجرور، باید ببینیم هر کدوم به کدوم یکی از این
عوامل تعلق دارند و دارند معناشو تکمیل میکنند.
مثلا تو مناجات شعبانی ما داریم: الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج، اینجا منظورمه، و انا احوج الى سترها منک علی فی الاخرى.
چند تا جرم اجرو پای سرم اومدن، متعلقاشون هم فرق میکنه. و انا احوج الى سترها منک علی فی الاخرى، یه تو خیلی پوشاندی گناهان رو در دنیا، من محتاجترم به پوشاندن این گناهان از جانب تو در آخرت. اینو این اتفاقا اینجا بنویسید خوبه، شاید مثال خوبیه. و انا احوج الى سترها منک علی فی الاخرى. احوج اسم تفضیله، الا متعلق به احوجه، سطر باز مصدر عامل، منکه و علیه متعلق به همین سطرن.
فی الاخرا هم میتونه متعلق به احوج باشه، میتونه متعلق به سطر باشه، هر دو جور میشه معنا کنیم. ثم لا یخفا انه اختص النحات مصطلح التعلق به بیان ربط المجرور بالمعنى الفعلی الخاص.
این مخفی نیست که نحوین اختصاص دادن این اصطلاح تعلق رو به بیان ربط یک مجروری به یک معنای فعلی خاصی. در بحث عامل جار و مجرور و ظرف فقط بحث متعلق رو مطرح کردن. چرا؟ للتوسع فی الجار و المجرور، به تقدم و تأخر، به خاطر توسعه داشتن و آزاد بودن جار و مجرور، استعمالشون آزاده با تقدم تأخر. فیشتبه کثیرا متعلقه، خیلی زیاد مشتبه میشه متعلق ظرف و جار و مجرور. فیحتاج الی تعیینه غالبا، احتیاج است به تعیینش. و هذا التوسع بعینه موجود فی الظرف، همین توسع در جار و مجرور هست، در ظروف هم هست، بینه اینن اونجا موجود. فلهذا اما متعبیر به تعلق فی بیان ربط ظروف بالمعنى الفعلی الخاص. این اصطلاح به خاطر همین که در ظروف هم این توسعه هست، تعمیم دادن، گسترش دادن این تعبیر تعلق رو در بیان ربط یک ظرفی با یک معنای فعلی خاصی. خلاصه میگن ظرف هم نیاز به یک عاملی داره، اون عاملش میشه متعلقش. خلافا لباقی معمولات الفعل، برخلاف سایر معمولات فعل که اونها انقدر ابهام ندارن و این مشکل رو ندارن که من مثلا براتون مثال زدم و انا احوج الى سترها منک علی فی الاخرى، 4 تا جار و مجرور اومده، 2 تاش متعلق به احوجن، 2 تاش متعلق به سترن. این که متعدد ظرف و جار و مجرور تو کلام میاد، عقب میاد، جلو میاد، چند تا عامل میاد، قاطی پاتی میشه، اینو نیاز به تعیین داره. باید ببینیم کدوم داره معنای کدوم عامل رو تکمیل میکنه.
والمتعلق اما، از اینجا بعد دیگه مال مغنیه.
متعلق ظرف و جار و مجرور یا فعل است یا شبه فعل است، او ما یشبهه، یعنی اسماء عامل شبه فعل، مثل اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبه، صيغه مبالغه و اسم تفضیل. او ما اول به ما یشبهه، یا اسمی که تأویل برده شده به چیزی که شبیه فعله. مثال میزنیم انشاءالله صفحه بعد. اله جامده، ولی چون مفهوم معبود ازش برداشت میشه، لذا ما میتونیم این رو هم متعلق حساب کنیم. او ما یشیر رو الی معنا، 4مین مدلش اون چیزی است که اشاره به معنای حدثی میکنه، اشاره به معنای فعل میکنه، به عبارت دیگه رائحه فعل داره. مثلا ما در لعله میگیم معنای اترجی ازش استشمام میشه، لیت معنای اتمنی داره. حالا مثال هایی هم صفحه بعد میزنیم. فعلم یکن شیء من هذه الاربعه، اگر هیچ یک از این 4 تا نبود، موجود نبود، قدره، در این صورت مقدر میشه. حالا مقدر شدنش هم 2 حالت داره، یا فعل خاصی در تقدیر به قرینه، یا متعلق به افعال عموم میشن در جایی که ظرف و جار و مجرور صفت صله حال خبر باشن. حالا تک تک دیگه میخوایم مثال بزنیم. از اینجا بعد کلا مثاله. مثال تعلق به فعل و شبهه. مثال تعلق به فعل و شبه فعل هر دوتا تو این آیه مشترکن هست. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. علیهم اول به انعمت تعلق داره، علیهم دوم به شبه فعل، به مغضوب. مثال تعلق به ما اول به مشبه الفعل. مثال تعلق به اون چیزی که شبیه فعل تأویل برده میشه، اولا یعنی تأویل برده میشه به شبه فعل، مثل اله در این آیه هو الذی فی السماء الهون. فی السماء متعلق به الهونه. چرا؟ چون اله معنای معبود رو میرسونه اگرچه جامده. ای و هو الذی هو الهون فی السماء. این چرا هو رو آورد؟ میخواد بگه اینجا یه خیال نکنید فی السماء خبر مقدمه، الهون مبتدای مؤخره، بلکه اینجا در واقع یک مبتدای محذوفی داریم، جمله اسمیه هو الهون میشه صله برای الذی. چون اگر فسما رو خبر مقدم بگیریم در این صورت متعلق به عامل مقدر میشه و اینجا نمیتونه خبر مقدم بشه، چون اگر خبر مقدم بشه و جمله اسمی فسما الهون با هم یک جمله باشن در این صورت عائد نداریم، بلکه ما اینجا میگیم توی نحو توی بحث موصولات مطرح شده که اینجا صدر صله حذف شده و اون عائد مرفوع در اینجا حذف شده چون صله طولانیه، جایزه که مبتدا در اینجا حذف بشه. به هر حال و هو اسم غیر صفته. این اله اسم غیر صفته، یعنی صفت مشبهه نیست و سایر اسماء عامله هم که نیست. خب ما از کجا بفهمیم که این صفت مشبهه نیست؟ تشخیص آخه وزنهای صفت مشبهه سمائیان و خیلی زیادن، ما اینجا چطور بفهمیم که این وصف یا موصوفه؟ باید ببینیم استعمالات چطوره. ببینیم که اله موصوف استعمال میشه، از اون بر صفت استعمال نمیشه. بنابراین از اینجا کشف میکنیم که خب این کلمه وصف نیست، به دلیل انه یوسف، بخواد اینکه اله منعوت واقع میشه، موصوف واقع میشه، مثل اله واحدون میگیم در قرآن هم داریم. ولو یوسف به و از اون ور توصیف هم نمیشه به وسیله اون، نعت واقع نمیشه، نمیگیم شیء اله، یه چیزی که اله هست، اله نمیتونه صفت بشه، این استعمال نمیشه. بنابراین کشف میکنیم که اله وصف نیست، صفت مشبهه نیست، معنای موصوفی داره. خب حالا که وصف نیست، شبه فعل نیست، اینجا چطور متعلق شد؟ میفرماد انما صحت تعلق بهی لتعولهی به معبود. درست کرده این تعلق به اون درست شده، اینکه جار مجرور بهش تعلق گرفته درست شده است به خاطر تأویل برده شدنش به معبود. و الهون خبرون لهوه محذوفان. این الهون هم میگه خبر برای مبتدای محذوفه، ولا یجوز تقدیر رو اله مبتدا، جایز هم نیست که ما اله رو مبتدای مؤخر بگیریم و بعد اون ظرف رو خبر مقدم بگیریم. مخبرن انه به ظرف، که در حالی که خبر داده شده باشه ازش با ظرف، یه مبتدایی که خبر داده شده باشه ازش با ظرف، یعنی فسما رو خبر مقدم بگیریم نمیشه، حالا یا فاعل برای اون ظرف بگیریم. چون بعضیا در اینجایی که جار و مجرور مقدم میشه میگن متعلق به عامل مقدر میشه، یک فعلی در تقدیر اون اسم مؤخر فاعل اون فعل محذوفه، برای میگه او فاعلا به ظرف، یا فاعل برای اون ظرف باشه. در هر صورت این ما نمیتونیم این فسما رو متعلق با عامل مقدر بگیریم، لان الصله هنا اذن خالیه من العائد، چون صله در این صورت خالی از عائد میمونه. پس ما باید یه هو در تقدیر بگیریم که مبتدا باشه، الهون خبر باشه، این فسما متعلق به الهون. این البته همین مثال رو تو سیوتی هم آورده بودن و همین نکته رو گفته بودن. البته اینکه فاعل به ظرف باشه ما جلوتر میگیم که نظر ابنشان در مثل فدار زیدون این هستش که زیدون مبتدا مؤخر نیست، بلکه فاعل اون کانه تامه است. ما معمولا میگیم فدار زیدون، فدار متعلق به عامل مقدر، خبر مقدم، زیدون مبتدا مؤخر. ابن ایشان در ابواب جلوتر میاد میگه که نه، بهترش اینه که بگیم فاعل برای اون کانه محذوفه، جمله فعلیه است. حالا اینجا او فاعلا به ظرف داره به اون نکته اشاره میکنه که جمله رو یا جمله رو اسمیه بگیریم، خبر مقدم مبتدا مؤخر، یا جمله رو فعلیه بگیریم، این الهون فاعل برای اون کانه مقدر باشه، در هر صورت میگه نمیشه، چون صله در این صورت خالی از عائد میمونه. و مثال تعلق به ما فیه رائحته، مثال تعلق به اون چیزی که رائحه و بوی فعل رو میده، معنای فعل ازش استشمام میشه، مثل این مثال انا ابو المنهال بعض الاحیانی لیس علی حسبی بزعلانی. یه من ابو منهالم، ابو منهالی شخص معروف به شجاعت بود، من ابو منهالم یعنی من شجاعم، انا شجاع، ازش بوی یک وصفی ازش استشمام میشه، اینجا معنای حدسی ازش برداشت میشه، معنای شجاعت رو میده این ابو منهال. اگرچه اب یه اسم جامده، ولی با این حال و علم هست اصلا ابو منهال کنیه است، با این حال معنای یک فعلی ازش استشمام میشه، چون در مقام تشبیه و استعاره و این هاست. لذا اینجا بعضه که اضافه به ظرف شده، جانشین ظرفه، متعلق به اون معنای فعلیه، من شجاعم در بعضی از وقتها، لیس علی حسبی بزعلان. حالا این بقیهش مهم نیست، حسب و نسب هم مایه خاری و پستی هم نیست. یا مثال بعدی انا ابن ماویه، یا تو بعض نسخه آمده ماریه، از جد نقرو، من ابن ماویه هستم. ابن ماویه یک شخصی بود که بسیار بخشنده بود، اینجا معنای جواد، معنای جود و بخشش ازش برداشت میشه، لذا از جده، این از که ظرفه، متعلق به همون معنای حدثیه، من خیلی بخشندم وقتی که بانگی سر داده میشود، از جده نقرو، بانگ بلند زده میشود، وقتی بانگ سر داده می شود، من ابن معاویه ام، میان صدا میکنن کاروانیان، مثلا میان، من میام بهشون مثلا اطعام دهی میکنم و اینها، و جاءت الخیل و اصابی زمری. وقتی این، حالا ادامش زیاد مهم نیست، خیل یعنی سوارکاران، وقتی که سوارکاران میان به صورت صفوف به هم فشرده، زمرم یعنی گروه گروه، وقتی که میان، من خیلی بخشندم و بهشون رسیدگی میکنم. فتعلق بعض و از، در این دوتا مثال تعلق گرفتن کلمه بعض و از به اون دوتا اسمی که علم هستن، ابو منهال و ابن ماویه. لال تعوله ما بسمن یشبال فعل، نه به خاطر اینکه تعویل برده شدن به اسمی که شبه فعل است، چون اصلا علم تعویل به فعل برده نمیشه، بلکه اینجا چون معنای تشبیه اراده شده، لذا در این شعر بالخصوص با این ترکیب بوی فعل استشمام میشه ازش. در اله، اله در همه استعمالات مؤول به شبه فعله، معنای معبود رو میده، اصلا مفهومش شبه فعله، اما در اینجا مفهوم ابو منهال یعنی یک شخصی، آقای ابو منهال، ابن ماویه هم یعنی آقای ابن ماویه، یه شخص خاصی رو اشاره داره، ولی اینجا چون در مقام تشبیه بو یک حدثی ازش استشمام میشه، بل ما فیه ما من معنا قولک شجاع اول جواد، بلکه به خاطر آنچه که در این دوتا علم است، از معنای شجاع و جواد که میگی، مثلا به جای ابو منهال شجاع میتونی بذاری، به جای ابن ماویه میتونی جواد بذاری، یا مثلا میگی فلانون حاتمون فی قومه، فلانی حاتم است در میان قومش، این فی قومه متعلق به حاتمه، به خاطر اینکه معنای حدثی داره. فتعلق الظرف بما فی حاتم من معنى الجود، این ظرف تعلق گرفته نه به خود حاتم، بلکه به آن چه که در حاتم است از معنای جود و بخشش، من حاتم در میان قومم هستم، یعنی من بخشنده ام در میان قومم. حاتم یه علمه، حاتم تایی شخص بود، ولی ما در اینجا داریم تشبیه میکنیم، حالا که البته تشبیه که نیست، اینجا استعاره است، چون ادات تشبیه به کار برده نشده، استعاره داریم به کار میبریم و معنای حدسی ازش اراده میکنیم. و قد اجیز فی قوله تعالی، اجازه داده شده در قول خداوند متعال که و هو الله فی السماوات، این فی السماوات متعلق به الله باشه، چون الله در اینجا یا به معنای معبود است، چون ریشه الله در اصل الاله بوده، لذا معنای معبود ازش استشمام میشه، هرچند که الله علمه برای یک موجود، موجود اتم موجودات به واجب الوجود میخوره، اما به خداوند متعال میخوره، اما معنای معبود ازش استشمام میشه در اینجا، لذا فسموات میتونه متعلق به الله باشه، یا به معنای کسی که نامیده به الله شده است، او کسی است که نامیده شده است الله در آسمان ها و زمین، و فرمود قد اجیزه، اجازه داده شده در این قول خداوند متعال. چه چیزی اجازه داده شد؟ تعلقه بسم الله، تعلق گرفتن فی السماوات به الله، به اسم الله تبارک و تعالی. و این کان علمن، اگرچه علمه، ولی بر چه اساسی؟ علا معنن، بر اساس یک معنای حدسی. اون معنای حدسی چیه؟ معنن منظور معنای حدسیه، معنای حدسی یعنی هو المعبود، یا بگیم هو المسمى به هذا الاسم، المسمى ازش برداشت بشه. البته خب بعضی هم گفتن متعلق به یعلم بشه یا متعلق به سر بشه، سر مستر، اینها این البته این احتمالات به نظرم بعیده. و اجیز تعلقه به یعلم، اجازه داده شده که تعلق داشته باشه به یعلم. او مثلا بگیم هو الله نقطه سر خط، او الله هست، بعد بگیم یعلم فی السماوات، در آسمان ها و زمین سر و جهر شما رو میداند، کارهای مخفی یا کارهای علنی شما رو میداند، که به نظر من این بعیده. هو الله فی السماوات و الارض ویرگول، بعد یعلم سرکم و جهرکم، جمله جدا میشه. یا بعضی متعلق به سرکم و جهرکم گرفتن که خیلی باز بعیده، باز این وسط یعلم اومد و فاصله شد، باز سرکم باشه این وسط متعلقش خیلی بعیده، اینجور معنی میکنند. او الله هست، یعلم و سرکم فی السماوات، میداند سر شما رو در آسمان، سر در آسمان و زمین را میداند، جهر در آسمان و زمین را میداند، یعنی کار مخفیانه در آسمان و زمین و کار علنی در آسمان و زمین را میداند. به نظر این بعیده که ایشون هم میگه رد میشه، یه ردیه میاره، بعد این ردیهش هم رد میکنه، اول این اجازه رو میگه، بعد رد میکنه این قول دوم رو که مثلا متعلق به سر باشه، میگه که ردیش هم اینه، دوتا اشکال داره که ما بگیم معمول مصدر بر مصدر مقدم شده، بعض اشکال کردن گفتن نمیشه. بعد نکته دوم اینه که سر و جهر دوتا عاملن تنازع کردن در یه معمول، فسماوات در واقع متنازع فیه میشه، متنازع فیه که مقدم نمیتونه بشه، تو بحث تنازع میگن متنازع فیه باید مؤخر باشه، که ابن شام میگه اولا چه اشکالی داره که متنازع فیه مقدم بشه، در رد این ردیه میگه اولا که متنازع فیه مقدم بشه چه اشکال داره، ثانیا یعنی که اینجا معمول مصدر مقدم شد چه اشکالی داره، مصدری که با ان مصدریه بیاد اون مصدر معوله که معمولش نمیتونه مقدم بشه، نه مصدر صریح. و رد دستانی، رد شده این قول دوم به ان فیه که میگه، یعنی در اشکالی که درش هست اینه، این قول دوم، اجازه دوم که متعلق به سر و جهر باشه، فلش باید بزنیم ثانی رو به سر و جهل بالا سرش، این دومی رد شده به این دلیل که در این قول دوم تقدیم معمول مصدر است، یعنی این اشکال است که معمول مصدر مقدم می شود و مشکلی تنازع دو عامل در متقدم هستش، این مشکل هم وجود میاد، دو تا مشکل وجود میاد، مقدم کردن معمول مصدر فی السماوات مقدم بشه بر مصدر، ثانی یعنی که دو عامل سر و جهر تنازع کنن در مقدمشون، در حالی که باید در مؤخر تنازع کنن. و لیسه به شیئه، این و لیسه به شیئه میگه لیسه حاضر ردو به شیئه، این ردیه چیز مورد قبولی، چیز قابل اعتنایی نیست. چرا؟
لان مصدر هنا لیس مقدرن به حرف مصدرین وصلته، چرا که مصدر در اینجا مصدر صریحه، مصدر در اینجا تقدیر گرفته نشده است با حرف مصدری و صله آن. اونجایی که یه ان مصدریه باشه ما اونجا میگیم که بله معمول مصدر نمیتونه مقدم بشه چون حرف مصدری صدارت طلبه، ولی اینجا که ما ان مصدری نداریم مصدر صریح داریم. لأن داره اون تنازع عاملین رو میزنه، لأنه قد جاء، و به خاطر اینکه ما تنازع داریم در باب تنازع که معمول مقدم بشه، اون متنازع و فیه مقدم بشه، آمد در مثل این قول خداوند که ان الله بالناس لرؤوف رحیم، بالناس متعلق به یا رؤوف یا رحیم تنازع شده در مقدم، و ظرف متعلق به احد الوصفین، ظرف تعلق داره به یکی از این دو وصف قطعا، اینجا باب تنازع. فکذا هنا، پس همچنین است اینجا، اینجا میتونه باشه فسنواد متعلق به سر یا جهر باشه. پس اون اشکالات به درد بخور نیست، لیسا به شیئه به درد بخور نیست، اما ما از در معنایی اشکال داریم که با مفهوم این آیه با ریتم این آیه نمیسازه. هو الله فی السماوات و الارض، خدا او الله در آسمان و زمین است، یعنی کسی است که نامیده شده به الله در آسمان و زمین، خوانده می شود به این اسم در آسمان و زمین، ویرگول، بعد میگه یعلم سرکم، سر و جهل شما رو میدونه، و یعلم ما تکسبون، کارایی که انجام میدید و کسب میکنید رو هم میداند. حالا اینجا شد مثال، اینها موارد تعلق به رائحه فعل، و گفتم بعضی جا هم هستش رائحه فعل رو دارن، مثل هازا میگن معنای اشیرو رو داره، یا مثلا لیت معنای اتمنی رو داره، اینا ملحق به همین بحثن. و مثال تعلق به محذوف، مثال تعلق به محذوف دو مورده، یه جایی هستش که به عامل مقدر از افعال عموم تعلق داره که اون میشه در جایی که ظرف و جار و مجرور و صفت صله حال خبر باشن، متعلق به افعال عمومن. اما اینجا داره تعلق به محذوفی رو مطرح میکنه که افعال عموم در کار نیست، بلکه فعل خاصی به قرینه در تقدیره، متعلق به یک فعل خاصی هستن که در به قرینه در تقدیره. و الی ثمود اخاهم صالحا، اول آیه اومد فرمودن که الی ثمود، الی ثمود متعلق به چیه؟ متعلق به ارسلناه، به قرینه آیات دیگه همین مشابه همین آیه که لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا در جای دیگه اومده، یا همین الی که اومده قرینه است که اخا اومده مفعول به، الی اومده یقینا یه ارسلنای در تقدیره، به تقدیر و ارسلنا متعلق به ارسلناست، به قرینه حذف شده. ولم یتقدم ذکر الارسال قریبا، ارسلنا این ذکر کلمه، این فعل ارسلنا همین نزدیکا ذکر نشده، در آیات خیلی عقبتر اومده که ما ارسال میکنیم انبیا رو، ولی این نزدیکا نیومده. ما از کجا پس میفهمیم این ارسلنا در تقدیره؟ اگر نزدیک ها همین دم دست بود، نزدیک بود، میگفتیم به قرینه لفظی در تقدیره، ولی همین نزدیک ها یعنی آیه قبلی مثلا نیست، ارسلنا نداریم، بلکه ما اینجا ارسلنا رو به قرینه الا میفهمیم، اینکه ما الا داریم، بعد اون نبی مرسل اومده و اون کسانی که به سوی اون ارسال شده، این پیامبر به سوی اونها فرستاده شده ذکر شدن، هم مرسل ذکر شده هم مرسل و الیهم، این نشانه اینکه یه ارسلنا در تقدیره. لکن ذکر نبی، نبی یعنی اون صالح، ول مرسل الیهم، کسانی که اون نبی به سوی اونها ارسال شده یعنی ثمود، اینها ذکر اینها دلالت بر اون ارسلنا میکنه قرینه. و با شبیه هم این فیتس آیاتانه در همون سوره نمل اوائلش معجزاتی رو به حضرت موسی میده، خداوند میده، بعد در ادامه میگه فیتس آیاتن، این فیتس آیاتن ابتدا به ساکنه، قبلش چیزی نیست که متعلق به اونه، پس متعلق به چیه؟ یعنی اذهب فیتس آیاتن، برو در میان نه آیه برو، یا همراه فیرون تو معنی معم بگیریم، با نه آیه برو به سوی فرعون. این فی الا اینا نشانه هست که اذهب در تقدیره، ففی و الا متعلقان به اذهب محذوفند، متعلق به اذهب هستن در حالی که محذوف هست. نشانش هم اینه که ما آیات مشابهی داریم شبیه همین آیه که اذهب الى فرعون، برو به سمت فرعون، شبیهش داریم. یا و بالوالدین احسانا هم سرش دعوا شده که گفتن بعضی که و بالوالدین احسانا یعنی احسنو بالوالدین احسانا. این احسانن رو مفعول مطلق جانشین عامل گرفتن و این بالوالدین رو متعلق به همون عامل گرفتن، احسنو، احسان کنید به والدین. نشانش هم اینه که ما داریم که فعل احسنه با با متعدی میشه، قد احسن بی در قرآن داریم، آیات همدیگه رو میتونن تفسیر کنند، لذا ما اینجا میتونیم احسنه در تقدیر بگیریم، بالوالدین متعلق به یه احسنه در تقدیر. یا بعضی گفتن احسانن مفعول به برای فعل محذوفه، مفعول دوم و سینای مقدره، این بالوالدین متعلق به سینا بشه، به قرینه یه آیه دیگه‌ای که وسین الانسان به والدین به حسنا داریم، لذا اینجا بگیم وسینا هم بالوالدین احسانا به قرینه اون آیه دیگه. و منه با بسم الله، با بسم الله هم از همین موارده، بسم الله یعنی ابتد او بسم الله، یا مثلا اینجا میخوایم وارد بشیم بسم الله میگیم ادخل بسم الله، یا غذا میخوایم بسم الله میگیم یعنی آکل بسم الله، غذا میخورم. بسم الله در واقع به قرینه عاملش حذف میشه. بسم الله اول سوره ها میگن یا متعلق به مضمون اون سوره است، یا اولین آیه، یا ابتدعوی در تقدیر، اقوال مختلفی است، به قرینه خب حذف شده. اینجا طبع عرفی میاد وسط که بیم تشخیص بدیم که کدوم بهتره، سلیقه و ذوق سلیم میاد این وسط. این آیات همه آیات قشنگی بودن. تو اون آیه بالوالدین احسانا هم متعلق به فعل محذوف احسنه در تقدیر باشه بهتره، چون اون احسانن مفعول مطلق جانشین عامله، به قرینه آیات مختلفی که الان مجالش نیست که من اینجا عرض کنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.